بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. با تشکر از حضور شما در جلسه تفسیر قرآن و همتی که می کنید برای حضور تا آیه 125 از سوره انعام رو بیان کردیم، ازش گذشتیم. امشب درس با آیه 126 شروع میشه. آیه پنجم هست از رکوع 15. این آیات البته دنبال همه و بیان مطالبی است که قبلا در آیات پیشین توضیح داده. و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. و این راه پروردگار توست که مستقیم است، هر آینه از هم گشوده ایم. تفصیل یعنی از هم باز کردن. این هم که مثلا کتاب رو فصل فصل می کنن، یعنی هر قسمتی که گشوده شده است از قسمت دیگر باز شده، تجزیه شده، خرد شده. میگه ما آیات رو تفصیل کرده ایم، یعنی جز جز کرده ایم، از هم گشوده ایم، برای مردمانی که به خاطر می سپارن. مستقیم در اینجا حال مفعول نیست و معمولا بعد از اسم اشاره اگر که اسمی منصوب باشد اون رو بیشتر حال حساب میکنه. این هازا اینجا اسم اشاره است و این است راه پروردگار تو، در حالی که مستقیم هم هست. ببینید قبلا هم در همون جلسه پیش من این مطلب رو تذکر دادم که قرآن متوسل به استدلالات عقلی نمی شود. یعنی شما در قرآن به هیچ وجه دلائل عقلی برای اثبات وجود خدا ندارید. همه چیز فهم و وصوله. یعنی خدا یه راهی رو نشان می دهد، می گوید این راه به فلان نقطه منتهی می شود، ولی هیچ دلیل منطقی برای این کار نمی آره. کسی که میخواهد ببیند خدا راست میگوید یا نه، اون راه رو باید بره و به انتها برسه، بعد متوجه میشه که خدا راست گفته. اینکه یه افرادی در شأن و منزلت انبیا آمده اند و اینطور با بشر صحبت کرده اند، نشانه این است که در میان بشر افرادی پیدا شده اند و این نشانی ها رو رفته اند، یعنی آیات رو، یه آیه رو تعقیب کرده تا به پایان رسیده، بعد نتیجه رو دیده، صحبت میکنه با مردم که راه این است. و این صحبت هم تفصیلی است، یعنی هیچ نقطه ابهامی در این آیات نیست، ولی برای مردمی این آیات تفصیلی است و این راه پروردگار مستقیم شناخته می شود که دائما به خاطر بسپارند. اگر مردمی باشند فراموشکار، این آیات برای اونها مفید فائده نخواهد بود. از این جهت می گوید لقوم یذکرون، تذکر یعنی این که به خاطر سپردن و به یاد داشتن. چه چیزی به خاطر سپرده می شود و به یاد انسان می ماند آن چیزی که پیوسته ذکر بشه، یعنی دائما انسان متوجه وجود او و حضور او باشه و دائما اون رو یاد بکنه، به زبان بیاره، ذکر بکنه. از این جهت میگه لقوم یذکرون. پس اگر ما مثلا مستمع قرآن باشیم یه جلسه، صد جلسه، هرچه، ولی این به یاد ما نماند و اون رو ذکر نکنیم و مرور نکنیم، چه به زبان چه در عمل، ما قوم متذکری نیستیم و از این جهت آیات هم برای ما هیچ تفصیلی نخواهد داشت و صراط مستقیم هم برای ما معنا و مفهومی نخواهد داشت. اصلا یعنی چه راه مستقیم؟ راه مستقیم به کجا میره؟ معنا نداریم. ولی اگر که قومی باشیم به یاد سپارنده و متذکر، هم راه مستقیم مفهوم پیدا میکند و هم تفصیل آیات. برای اینکه زود از این عبور بکنیم، دو نکته در این آیه هست. یکی این که راه پروردگار مستقیمه، راسته، و راه راست به راستی منتهی میشه و راستی یک ذات داره که بالاترین نقطه ذات راستی وجود خود پروردگاره. یعنی شما از آفرینش کائنات متوجه میشید که ذات این آفرینش ذات راستی است. در هیچ یک از پدیده ها شما دروغ نمیبینید. یعنی اگر آتش به زبان تکوین با ما سخن بگوید و بگوید که من سوزاننده هستم، این راستی تا وقتی که عالم وجود داره و آتش وجود داره از ذات آتش جدایی پذیر نیست. اگر که خورشید بگوید که من درخشان هستم و نور میدهم، من کائنات رو یکی یکی نمیخوام هاشون مثال بزنم، بزرگترین هاشون مثال میزنم، این نوره و این نور از او منفصل نیست و او راست میگوید. اگر آب بگوید که من آتش را برطرف میکنم، من رویاننده هستم، این صدق و راستی از زبان تکوین آب هرگز جدا نمیشه به هیچ وجه. پس این راه به این راستی منتهی میشه، یعنی راه پروردگار ما را هدایت میکند به راستی ها. اوج راستی ها ذات خود باری تعالی است و حتما یکی از اهداف خدای تعالی در بعثت انبیا همین بوده است، یعلمهم الکتاب والحکمه. اما قبلش یزکیه، حتما باید تزکیه اتفاق بیفته، یعنی انسان ایمان به پاکی بیاورد. اگر ایمان به پاکی نیاورد، هیچ یک از این پدیده ها اون ذات راستین خودشون رو برای انسان فاش نمی کنن. یعنی انسان میبینید میگن به آب و آتش میزنند، برای اینکه مفاهیم ذات راستین این پدیده ها رو درک نمی کنن. که آتش سوزاننده است، من نباید خودم رو به آتش بزنم. آب غرق کننده است، نباید خودم رو با آب بزنم. برای اینکه صدق این دو وجود رو شناخته است. حالا اگر انسان از این راه مستقیم پروردگار برود تا پایان، میرسد به در واقع انزمام. ببخشید اینا شرک نیست که من میگم، انزمام با ذات هستی، یعنی واصل شدن به حق. آخر راه راسته و جز از راه راست به این نقطه هیچ کس نمیتواند برسه. از جد با تأکید بدون هیچ دلیل منطقی و هذا صراط ربک مستقیم، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. اون مستقیما اون اسم ان است و میتونه حال باشه برای همون هازا، ان هازا گفتیم بعد از اسماء اشاره حال میاد، اینم میتونه هم اون باشه. دومین چیزی که یا گزاره‌ای که در این آیه ما میبینیم این هست که خدای تعالی آیات رو برای مردمی که به خاطر بسپارن و پند پذیر باشن از هم باز میکنه و تفصیل میده. برای مردمانی که کوردل باشند خدا ضرورتی نمیبیند که به اکراه و اجبار چنین کاری رو انجام بدهد. این آیه در سه جای دیگر قرآن تکرار میشه ولی با یه مقداری تفاوت. در آیه 51 سوره آل عمران میفرماید که ان الله ربی و ربکم، به راستی که خدایی که از او صحبت میکنیم هم پروردگار من است و هم پروردگار شما، یعنی من هم مربا به تربیت همون خدا هستم و همون خدایی که مرا تربیت کرده است اراده کرده است که شما را هم تربیت بکنه. بنابراین مربی حتما باید که تمام خصائص تربیت شدگی رو به عنوان الگو به جامعه نشان بدهد و الا نمیتواند مردم رو جذب بکنه. اون خصائص رو باید داشته باشه و انبیا از این خصائص برخوردارن. وقتی مردم این خصائص رو میبینن و حتی مخالفان اونها اون صفات و خصائص رو دوست دارن، اون وقت خدا به او یاد میده، میگه اون کسی که مرا تربیت کرده و مرا الگو قرار داده و مرا هادی برای شما قرار داده اون پروردگار شما هم هست، اون میخواهد که شما هم همینطور بشوید، تفاوتی نیست. نخواسته است که من در یه درجه عالی تری از تربیت قرار بگیرم و شماها در حد نازلی باشید، نه. انا بشرون مثلکم یوحا الی، یعنی وقتی من مثل شما باشم تمام خصوصیت های اخلاقی مرا شما هم میتوانید دارا باشید. فعبدوهو، پس بندگی او را بکنید. این بندگی کردن یکی از اساسیات دعوت انبیاست. اون دفعه فکر کنم که این آیه رو براتون از اول سوره نوح خواندم که نوح میگوید که قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله، اینکه خدا رو عبادت بکنید و تقوه، از معصیت او پرهیز بکنید و اطیعون و از من اطاعت بکنید. ببینید هیچ، باز میگم، دلیل منطقی وجود نداره که چرا از من اطاعت بکنید. من متکبرم، من خودخواهم، من مستکبرم، من میخواهم بر شما سلطه پیدا بکنم، چه دلیلی داره که میگویم از من اطاعت بکنید؟ میخواهم که آنچه را که من بیازمودم و در اون آزمون راه درست را یافتم شما دیگر اتلاف وقت و عمر نکنید و در پی یافتن اون راه نروید. راه پیدا شده است و از این جهت میگوید که هازا صراط مستقیم فعبدوه و هازا صراط مستقیم، پس عبادت او را بکنید. راه راست اینه، راه راست این بندگی کردنه. هیچی نیست که شما ببینید یه راهی را آسفالت کردن کشیدن از یه نقطه به نقطه، اون نیست. توی ذات این بندگی راه مستقیمه. این در سوره آل عمران. و در سوره مریم آیه 36 همین تکرار میشه به همین شکل. اما در سوره زخرف آیه 64 میگوید که ان الله هو ربی، هو ربی، او پروردگار من. اینجا میگه ان الله ربی و ربکم فعبدو، اونجا میگه ان الله هو ربی و دنبالش. خب آیه 127 لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. لهم به کی برمیگرده؟ به لقوم یذکرون که آخر اون آیه است. مردمانی که به یاد و خاطر می سپارند برای اونهاست فقط. لهم این جار و مجرور رو که میاره اول این رو در واقع منحصر می کند. برای اونها که قومی هستند که یذکرون، یذکرون هم یتذکرون، ت و زال در هم ادغام می شوند و زال مشدد میشه. برای اونهاست دار و سلام، خانه سلامتی. سلام هم یکی از مصادر ثلاثی مجرده، مثل خود سلامتی یا سلامت، حالا به عربی بگیم، از اون مصادر. این دار و سلام کجاست؟ این در ربه هم. نزد پروردگارشونه. یعنی ما باید به اون نزد برسیم و نزد فاصله نیست، یعنی فاصله مکانی و زمانی بین این جایی که ما هستیم و نزد خدا وجود ندارد. فاصله اکتساب صفته. یعنی اگر کسی بخواهد به دارالسلام ورود پیدا بکند باید نزد پروردگار قرار بگیره. و چه وقتی او را نزد پروردگار راه میدن؟ وقتی که با پروردگار سنخیت داشته باشه. و چه موقع با پروردگار سنخیت پیدا میکنه؟ وقتی که صفات پروردگار رو داشته باشه که بشه از سنخیت و علت الانضمام. سنخیت علت ذمیمه شدنه. پس نزد اونجاست، نزد فاصله ای نیست که ما میگیم مثلا کجا بودی؟ نزد فلان کس. یعنی یه فاصله زمانی و مکانی با او الان داریم، پیش فلان کس بودم، نزد فلان کس بودم. ولی نزد خدا اینطور نیست. نزد خدا وصولیه، باید یک فاصله ای طی بشه. ولی این فاصله، فاصله صفاته. یعنی اون صفات رو که انسان دارا نیست وقتی که کسب بکنه و دارا بشه دقیقا در نزد پروردگار قرار میگیره. و اونجا کجاست؟ دارالسلامه. اونجا سلامتی است. پس این دارالسلام قطعا در دنیا پیش از آخرت باید اتفاق بیفته. یعنی ما راهی رو برویم، همون صراط مستقیم، خب، که اونجا میگه این تفصیل آیات مال مردمانی است که یذکرون. حالا برای اون یذکرون چه اتفاقی میفته؟ از این به یاد نگاه داشتن تفصیل آیات در نفس خودمون، در قلب خودمون، در روح خودمون، در فؤاد خودمون، در صدر خودمون، همین اینا رو میگن که یادتون بیاد. اینا هم ذکرها که قرآن چه چیزهایی رو برای جایگاه ذخیره سازی صفات و به یاد داشتن اونها ذکر میکنه. خب وقتی ما اون صفات رو توی این جاها قرار دادیم که هر یک از اونها یه جایی داره، مثلا شما الان اینجا مطلب هست، اگر برسم بخونم، برای عشق هیچ وقت نمیگید عشق در سینه، عشق جاش توی دله، دل و قلب از عشق صحبت میکنه. وحی هیچ وقت بر سینه نازل نمیشه، وحی بر دل نازل میشه. هو الذی نزله علی قلبک. جبریل کیه پیامبر؟ جبریل کسی است که این وحی رو بر دل تو نازل کرد. پس ببینید اینو تقسیم بندی ها خیلی مهمه که چه چیزی بر نفس انسان نقش میبندد، چه چیزی بر دل انسان، چه چیزی بر صدر انسان، چه چیزی بر فؤاد، و همه اینا رو من بحث کردم، فقط فؤادش مونده که حالا بمانند. انشاءالله نزد پروردگار که رسیدیم همه اونجا میشینیم با خود خدا روی فؤاد بحث میکنیم. این دار السلام اونجاست، عند ربه. اون چه کار است؟ پس خدا دربون این دار السلامه. خیلی عظمته ها، که کسی که در را باز میکند روی عبد و میبندد خود خالق است. چرا؟ هو ولی هم، برای اینکه خدا خودش رو دوست و کارگزار عبد میداند. از این جهت عبد را مفتخر میکند که وقتی میخواهد به دار السلام وارد بشود خودش در باز کند. پس کوبه داره درش، نه؟ زنگ نیستا، کوبه هست، میزنی و اون میپرسه سوال چیه؟ من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی است که در بگشاید جز به اذن او؟ از خودش در باز میکنه. اینا مقامه و ما خیلی راه دین رو عوضی رفتیم، عقب عقب بردن ما رو، ما رو از ذات باری دور کردن. شأن انسان اینه که به دار السلام برود و در بکوبد و کسی اذن گشایش آن را نداشته باشد جز به اذن او، و او خودش پیشگامه. ببینید یه چیزهایی رو که برای معراج گفتن و تبدیل به خرافات شده بهش توجه بکنیم، که پیامبر به نزد خدا مشرف شد. تا کجا؟ قاب قوسین او ادنا. چقدر نزدیک شد دیگه، پای عرشه دیگه. این میشه هو ولیهم. حالا آیات دیگه رو در ولایت الهی همینجا براتون ذکر میکنم. چرا؟ چرا بشر به این مقام میرسه؟ به ما کانو یعملون، فقط به خاطر کارهایی که میکردن، فقط. نمیگه به خاطر حرفهایی که میزدن، به خاطر کارهایی که میکردن. واقعا توجه کنیم، عنایت بکنیم و به این وضع اسفبار بشر امروز نگاه بکنیم و ببینیم چقدر نیازمنده که به این صراط مستقیم پروردگاری هدایت بشه و تا آخرش رو بره و واصل بشه و بره توی دار السلام و خدا در را به روی او بگشاید. هر صفتی رو که ما احراز بکنیم و این صفت ملکه راسخه وجود ما بشود، همین با این یک صفت تو اینجا در این نقطه ما نزد پروردگاریم. و هر صفت یک غرفه است و هر غرفه در دارالسلامه و هر بار، یعنی با هر صفت، خدای باری در را به روی عبد می گشاید. پس بارها در گشوده میشه و انسان با هر صفتی ورود پیدا میکنه. ولی یوهم فقط در همین آیه درباره خدا آمده. دیگه ولی یوهم که خدا ولی ایشان است در قرآن نداره. ولی یک بار در یک آیه ولی یوهم رو برای شیطان هم آورده. آیه کجاست؟ 63 نحل. میخونم آیه رو. و آیه خیلی وحشتناکه. 63 نحل. تلاخه. خدا سوگند میخورم. خدا به ذات مقدس خودش سوگند میخوره. چقدر قضیه مهمه. چقدر قضیه مهمه. تلاخه. لقد ارسلنا الى امم من قبلک. ما به امتهای پیش از تو هم فرستادیم رسولانی را. ارسلنا و اینو با سوگند. فزین لهم الشیطان و اعمالهم. اما به جای اینکه خدا زینت بخش اعمال اونها باشه، یعنی عمل مزین رو از ذات باری دریافت بکنن، شیطان زینت بخش اعمال اونها شد. یعنی شیطان گفت این کار خوبه بکنید. آدم کشی خوبه، جنگ خوبه، ویرانی خوبه، سربریدن خوبه، اسراف خوبه، تبذیر خوبه، ریخت و پاش خوبه، قطع رحم خوبه، غیبت خوبه، تهمت خوبه، بی عدالتی خوبه، بی انصافی خوبه، بی محبتی خوبه. همین چیزاست که ما هممون داریم. پس شیطان اینا رو زینت داده، برای اینکه ما قبول کردیم و داریم بهش عمل میکنیم. همش رو قبول کردیم. فزین لهم الشیطان اعمالهم. همه کارهاشون رو زینت داد. خیلی دقت باید بکنیم. و واقعا من بارها این رو هم برای خودم تکرار میکنم، هم برای بعضیا که بیشتر میبینمشون، که این یک نعمتیست. ببینید ماها که اینطوری دور هم جمع میشیم و با قرآن مأنوس میشیم، چه چیزی پیش خدا داشتیم که خدا خواسته است که ما رو هدایت بکنه. آدمهای از درجه 3 و 4 و 5 جامعه نیستیم. یا آدمهای هستیم که یک کاری کردیم که خدا ما رو به اینجا کشنده که بنشینیم و کلام او رو مستمع باشیم. این خیلی مهمه. پس برای همین هم برای خودمون قدر و اجر و منزلت قائل باشیم که یه شب قدری بوده، ما به قدر و منزلت خودمون دست یافتیم که ما انسانیم، آدمیم و ما خلیفت اللهیم و خدا اراده کرده است که رجس و پلیدی را از اهل بیت بزداید. و بهترین بیت و زیباترین بیت، بیت قرآن، خانه قرآن. بعد چه شد؟ میگه فهو ولی یهم. حالا مقایسه بکنید. اون بالا میگوید لهم دار و سلام این در رب بهم و هو ولی یهم. اونجا خدا ولی اینجا اینهاست. و در پایین هم آیه بعد، آیه سوره نحل، که میگوید که شیطان اعمال اینها را برای آنها زینت بخشید. چرا؟ میگه فهو ولی یهم. اینجا هم شیطان دوست اینهاست و کارگزار اینهاست، با هم رفیقن، دستشون توی کاسه است، یه کار انجام میدن، همدیگر رو قبول دارن. و لهم عذاب علیم. اونجا چی بود؟ اونجا گفت لهم دار و سلام. اینجا میگه لهم عذاب علیم، مقایسه کنیم. خب در این آیه هم میرم سراغ بقیه آیات مفسر، ولی بگم دو تا گزاره مهم تو اینجا هست که توضیح دادم. یکی این که دارالسلام حتما نزد پروردگار است، نجای دیگر، و برای چه کسانی است؟ برای کسانی که متذکر تفصیل آیات هستند. دوم، خدا به جهت اعمال ایشان دوست و کارگزار آنها شده است، نه به جهت چیز دیگری. و خیلی واقعا جای تأسف داره که دین تبدیل شده است به این خرافات. در آیه 25 سوره یونس یک بار دیگر در قرآن دارالسلام آمده، میگه والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. پس ببین هم صراط مستقیم آمده که در آیه قبله، یعنی در آیه 126، و هم دار السلام آمده که در آیه 127. دار السلام و صراط مستقیم رو جمع کرده توی یه آیه آورده، 25 یونس. و خدا فرا می‌خواند به سوی دارالسلام و هدایت می‌کند هر کس را که بخواهد به صراط مستقیم. ولیکم هم در یه آیه آمده فقط در قرآن، درباره خداست. و رسول و مؤمنان، هر ستا رو با هم ولی میداند. و با انما شروع میکنه آیه رو، یعنی حسره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. شما گرد همایی هاتون چطوری باید باشه؟ دوستانتون چه کسانی هستن؟ کارگزاران شما چه کسانی هستن؟ آیه میگم، آیه 55 سوره مائده است. انما ولیکم الله و رسوله، دوست شما جز این نیست، فقط و فقط دوست شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند. پس دوستیابی در جامعه خط سیرش مشخصه، چه کسانی با چه کسانی اخت میشن، رفت آمد میکنن، نشست و برخاست میکنن. ببین اصلا خدا ذات خودش رو از این گروه جدا نکرده. ببین ذات باری تعالی در وجود مقدس رسول و در وجود مقدس اهل ایمان یکی هستن، همه صاحب ولایتن. بعد میگه اونهایی که ایمان آوردن کیا هستن؟ الذین یقیمون از صلاح و یوتون از زکا و هم راکعون. همیشه در حال رکوع. اینو توضیح دادم، بازم تذکرش بد نیست که آنچه را که در زبان عربی بخواهند دوام رو و بقایش رو بگویند که این همیشگیست، اون رو به زبان به اسم فاعل میگن. مثلا خدا نمیگوید انی اجعلو فی الارض خلیفه، فعل نمیاره، میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی پیوسته و همیشه کار من اینه. پس خدا یک بار و در یک زمان خلیفه در روی زمین قرار نداد، پیوسته و در هر لحظه اگر به زمان بیاورید، ولی شما این رو در خارج بعد زمان حتی باید ببینید که خدا، یا در اون زمانی که بعد میتونیم تعریفش بکنیم، چند تا یوم گفتم در قرآن داریم، در اون بعد خدا جائل است، یعنی پیوسته همیشه همباره. حالا اینجا چی میگه؟ میگه و هم راکعون، همیشه در حال رکوع. پس این رکوع رکوع ظاهری نیست، یعنی انسانی که خوابه در حال رکوعه، انسانی که رانندگی میکنه در حال رکوعه، انسانی که درس میده در حال رکوعه، انسانی که نشسته است داره صحبت میکنه در حال رکوعه. اگر این حالت رو همیشه احساس بکنه که در برابر چه کسی راکع است، در برابر آفریدگار پروردگار، آفریدگار پروردگار، خالق و کل شی، در برابر او راکع پیوسته، وقت چه حالتی داره؟ حالت این انسان رو در نظر بگیرید، همیشه در حال تعظیم به یک عظمت. دیگه خطا میکنه آدم، امکان نداره از راه راست الهی خارج بشه. پس اینجا هم فقط یک بار در این آیه 55 سوره مائده ولیکم آمده، برای خدا، برای رسول، برای کسانی که ایمان آورده اند و خصوصیتشون هم این ستاست: اقامه نماز، ایتاء زکات و پیوسته در حال رکوع بودن. بعد ولی یونا، میخوام همه ولی ها رو تو آیات دقت بکنیم. به هنگامی که خدا موسی رو دعوت کرد به میقات که با 70 مرد، با 70 شخص، ما نمیدونیم که 70 رجلن، این رجل همه مرد بودن، من تردید دارم، نمیشه که موسی برخی از زنان رو با خودش نبرده باشد به میقات. یکی از جاهایی که رجل معنای کلی داره همینجاست. رفتن به میقات و بعد اونجا دچار زلزله شدن و موسی شروع کرد به گله کردن به درگاه خدا که تو اگر میخواستی این بلا رو اینجا سر ما بیاری، چه ضرورتی داشت که این دعوت رو بکنی، ما رو اینا همه را بکشونی اینجا، اینجا زلزله بیاری؟ خب همونجا میوردی که ما بودیم. بله، این اعتراض رو کرد. بعد دنباله این اعتراضش میگه انت ولینا، خدایا تو ولی ما هستی. ببینید حالتها رو، برید توی کوه طور، برید اونجا جایی که موسی رفته و خدا گفته برو، تنهایی قبول نیست، 70 نفر دیگه رو وردو با خودت بیار، این 70 تا چه کسانی هستن، حالا آمدن. حالت موسی رو در نظر بگیرید و دوچار این زلزله هستن، وسط اون لرزش طوفان، آیا واقعا زمین میلرزید؟ این طوفانی بود که در وجود اینها افتاده بود، زلزله‌ای بود که اینها رو داشت داغون میکرد. چیه؟ چه خبره؟ چه اتفاقی در وجود ما داره میفته؟ ببینید این داستانهای قرآن یه داستانی نیست که گفته شده باشه و تمام شده باشه. این داستانیست که خدا میگوید که پیوسته باید اتفاق بیفته و در یک جاهایی من با یه افرادی به طور خصوصی سخن دارم و اونها رو بیاورید تا من باشون حرف بزنم و اولین کلام من در وجود آنها زلزله و طوفان به پا میکنه، از خود بی خود میشه. فخر موسی صعقا، موسی بیهوش افتاد روی زمین. خیلی ما سنگ دلیم، خیلی سنگ دلیم که حداقل سالی یک بار توی یک سجده مثل موسی نشین، بیهوش بشه. مصنوعی نمیشه ها، مصنوعی نمیشه. این که امام سجاد دعوت میکنه به طول سجود برای همینه که البته در نمازهای یومیه جماعت نمیشه، ولی در نماز شب امکانش هست که آدم سرش روی سجده بگذاره و اونقدر ذکر بگه تا طوفان به پا بشه. انسان خدا داره یادش میده، موجود معمولی طبیعی نیست انسان. بعد توی اون گیرودار آقای موسی این حرف میزنه، یه انت ولی یونا، چه کار کن تو که ولی ما هستی؟ از خواهی میکنه که بخشید. اصلا ما آمده بودیم برای این زلزله، حالیمون نبود، فکر کردیم زمین داره میلرزه. نگو که این ما هستیم که دوچار زلزله شده. پس حالا فاغفر لنا، ما رو بیامرز، وارحمنا، به ما رحمت آور. اینا روی دلسوزی نیست که خدا دلش ببین توی اون رحمت نرید که دلش بسوزه و مثلا رحم بکنه خدا به اینا. اصلا رحمت خدا اون نیست. اگر کسی رحمت خدا را بخواهد، خدا او رو دستشو میگیره و میکشاندش به اینجا. این رحمت الهی است. و یه جایی دعا مستجاب شده، یکی گفته ورحمنا، گفته باشه رحم بد میکنه، بیا بیا بشین. ولی از اینکه دو ساعت و سه ساعت چهار زانو و دو زانو بشینی اظهار خستگی نکنی، این میشه رحم الهی. ما همه چیز برعکس فهمیدیم. این رحمت هست که انسان در آستانه استماع کلام الهی ساعتها بنشیند و از خود بی خود بشه، هیچ گذر زمان را نفهمه. بعد نمیگه و انت خیر الراحمین، میگه و انت خیر الغافرین. به این نکات آیات خیلی باید توجه بکنه. دو تا صفت، انت ولی یونا، فاغفر لنا وارحمنا، و انت خیر الغافرین. رحمت چرا ها میکنه؟ میره سر آمرزش. چرا؟ برای اینکه اگر اون غفران اتفاق نیفتد که تکفیر سیئات پشتشه، ورود به آستانه و ساحت رحمت الهی غیر ممکنه. از اینجا غیر ممکنه رو نمیخواد، اولیه رو میخواد. میگه اگه این صد رو از جلوی راه من برداشتی و من آمرزیده شدم و تکفیر سیئات شدم، میدانم که رحمت تو بعدش هست. یه نمیخواد بگم من تو خیر القافلین، بهترین. پس نه ولی یونا. آیات 40 و 41 سبع رو هم نگاه بکنیم. یه بار دیگه ولی یونا آمده، ولی همین دوتاست. یعنی ولی یونا هم همین دوتا رو تو قرآن داریم. و یوم یحشرهم، اتفاقا چون حشر هم فکر کنم تو آیه بعدی باشه، بله تو آیه 128 هم با حشر شروع میشه. از این جهت این آیه مؤید آیه بعد هم که واردش خواهیم شد هست. و یوم یحشرهم جمیعا، یه روز فرا میرسه که خدا همه را گرد میآورد. خب این روز من بازم اظهار تأسف بکنم، خیلی چیزا تو قرآن میمونه که فکر نکنم من دیگه برسم. یکی همین یومه، و مقدماتشم فراهم کردم، تقسیم بندی هاشم کردم که چند نوع یوم توی قرآن داریم و این یومایی که خدا اینطوری ازش حرف میزنه اصلا بعد زمان داره یا نداره. مثلا با این زمانی که ما مقایسه میکنیم 24 ساعت و ساعت و شبانه روز و اینها، اون یوم خدا حداقل این رو بگم که متفاوت از اینه، یه چیز ناگسستنی است، یه چیز پیوسته است. خب پس وقتی یه چیز پیوسته باشه، مثل همون که میگه و هم راکعون که گفتیم به اسم فاعل میگه، این چیز پیوسته همش در حال وقوعه. پس وقتی میگوید و یوم یحشرهم جمیعا، در واقع هر روز، نه روز ما، روز خدا، خدا یه عده رو داره جمع میکنه. پس این که یه روز همه رو جمع بکنه و این جمع مکان بخواهد و این میلیاردها بشری که مردن اگر در قبرها بخواد باز بشه و بیان بیرون، آیا روی این کره زمین جاشون هست و آیا اگر همین جسم رو داشته باشن آب نمیخواهن، نان نمیخواهن، اکسیژن نمیخواهن، مسکن نمیخواهن، نور نمیخواهن؟ اینا همه میخوان اگر قرار باشه روی این زمین دوباره. اما میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین عوض میشه، این دیگه نیست. پس وقتی قرار عوض بشه، پیوسته در حال عوض شدنه. پس حشر پیوسته داره اتفاق میفته. پس این سؤال خدا از فرشتگان تکوینی است و دائمی. ببینید سؤال اینه، ثم یقول للملائکه، خداست، خدا سپس از فرشتگان میپرسد اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، آیا اینا همونایی هستن که شما را عبادت میکردن؟ قالوا سبحانك تو منزهی خدایا. ببینید ادعا رو خدا اونجا رد میکنه ها، که ما خودمون رو اینقدر بالا میبریم که خودمون رو عابد ملک میدانیم. در خیلی از این مسائل عبادی و چیز ما شما نگاه بکنید، ببینید ما پرستندگان یا عابدان، عبادت کنندگان فرشتگان هستیم به اسم. البته خدا سوال میکنه، فرشته ها میگن که تو منزهی، انت ولینا من دونهم، تو ولی ما هستی، نه اونا، اونا ولی ما نیستن. بلکانو یعبدون الجن، خیلی وحشتناکه، اینها پیوسته جن را عبادت میکردند. اکثرهم بهم مؤمنون، بیشتر اینها به جن ایمان داشتند. جن کیه؟ جن اطلاق کنید، اولش بگید که سربازان گمنام امام زمان، این اولین جنی ها هستند که در جامعه شناخته شده نیستند، ولی ما به آنها ایمان داریم، سر تعظیم فرود میاریم، ازشون میترسیم، کلاس رو ترک میکنیم به خاطر ایمان به جن. ایمان به جن. به یه نمونش براتون گفتم، فکر کنم یه کفایت کرد که چقدر ما به جن ایمان داریم. نیروهایی که در جامعه مخفی هستن و عامل هستن و ما بهشون ایمان داریم و ازشون میترسیم. فرشته ها به خدا این جواب رو دادن. خدا نمیدونست که از اونا پرسید. یعنی خدا علمش نمیرسید که از فرشته ها پرسید که اینها شما رو قبول داشتن؟ ببینید فرشتگان در برابر جن میذاره. فرشته ها تمام نیروهایی هستن که خدا به ما داده. اینها رو به تفصیل در وجود ما مجسم میکنه. میگه ای عقل، این آدم، این اسکلت تابع تو بود؟ سبحانک، اصلا سراغ منم نیامد، سراغ عقل نیامد. تدبر، این تابع تو بود؟ سبحانک، اصلا انت ولینا. تفکر، ببین چقدر میگه لقوم یتفکرون، لقوم یتدبرون، لقوم یعقلون. مگه اینا رو نمیگه؟ اینا رو اونجا یکی یکی ازشون میپرسه، میگه اینا از شما چیزی پرسیدن، از شما تبعیتی کردن. نه با اینا تابع جن بودن، با ما کاری نداشتن. اینم یه جاییست که ولی یونا آمده در دو تا آیه رو خوندم، 40 و 41 سبع. ولی یهو در 3 آیه آمده که هیچ یک مرجع ضمیرش خدا نیست، از اینجا رهاش میکنیم. اما ولیی، ولی من، ولی یکم رو گفتیم، ولی یهم رو گفتیم، ولی یونا رو گفتیم، حالا ولیی. اینا چون خیلی اهمیت داره ها، که بعد شما یه بهانه ای نیارید روز قیامت، همین که یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه، تو این پرسجو و سوال و جواب شما نگید که اون ولی یهم را گفت، ولی یونا را نگفت، ما نشنیده بودیم. میخوام همش رو براتون بگم. این به زبان رسول اسلام، این ولیی، ان ولی الله، ولی من، دوست من، کارگزار من فقط خداست. چه کار میکنم؟ کدوم خدا؟ الذی نزل الکتاب، کسی است که کتاب رو نازل کرده. و یتولی الصالحین، و کارگزار درست کارانه، سر و کارش با اوناست. یک ولی یهما هم داریم که باز مرجعش خداست، اما مفعول دو نفرند، دو گروهند. خب در جنگ احد دو طایفه از دو قبیله، خزرج و اوس، وقتی دیدن که عبدالله ابی وسط راه بین مدینه و احد، راه خیلی کوتاهی است، ولی از مدینه آمد بیرون، بعد 1000 نفر رو از لشکر پیامبر عقب کشاند و پس مدینه برد. یه عده‌ای دیدن اونا رفتن، خیلی میترسم از این که بگم خدامون رو با اونا مقایسه کنیم، ببینیم کجاها عقب میکشیم و فرار میکنیم و بار زمین میگذاریم. این دو گروه هم جدا جدا ها، نه این که با هم تبانی کرده باشن. یه گروه از خزرج گفتن ما بریم، یه گروه هم از اوس گفتن ما بریم. ببین مدینه اون رو رفتن دیگه، برای چی به جنگی؟ ما که بریم پیامبرم میاد. خدا میگوید که والله ولیهما، خدا دوست و کارگزار این دو تا طایفه است. همینا که داشتن پیش میکردن که برن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن به خدا توکل میکنه، نه به عبید، به عبدالله عبی، به اون توکل نمیکنه. این خدا چی گفته همون کار میکنه. اینم ولی یهما. بقیهشو میخواید به شماره میگم. در 37 آیه اولیا آمده، ببخشید ولی آمده، ولی تنها، حالا یا ولیون یا ولیین یا ولیین، به 3 حرکت در 37 آیه آمده و در 42 آیه هم اولیا آمده. خب اینم دلم نمیاد براتون نخونم بعد از این بحث، دنباله اون بحثیه که خوندم براتون. ای جوان مرد،
اگر پنبه با آتش عشق بازی کند، اگر پنبه با آتش عشق بازی کند، آتش با او چه گوید؟ گوید وصال ما مبذول است تو را از جانب کرم ما. بیا تو آتش، ما میپذیریم وصال تو. ولیکن موقوف است این وصال بر فنای تو، فنا بشی وصله. تا تو باشی هرگز وصال نبود. اگر بخوای هم تو باشی یا هم وصال، هر دوش نمیشه. من در راه عشق یا تو گنجی یا من، جای یکیمونه، جای دوتامون نیست. ضرب الله و مثلا، یه مثالی که خدا زده. دع نفسک و تعال، نفستو رها کن و بیا جلو، بیا جلو. ابا الله ان یکون لصاحب النفس الیه سبیلا، خدا ابا دارد از این که کسی که صاحب نفس است، یعنی میگوید من، بتواند راهی به سوی خدا بگشاید. امکان نداره. و اون داستان عاشق خیلی معروفه دیگه، رفت چند شب میرفت در میزد، بعد اون معشوق از داخل میپرسید کیه، میگفت منم، محمد، علی مثلا، در باز نمیکرد، گفت برو، هنوز خامی. رفت و اندیشه کرد، به این عارف اون عارف سر زد و به این شیخ و اون شیخ، تا یکی به او گفت بیچاره تو هنوز تویی، تو باید او شوی. رفت در زد، گفت کیست؟ گفت تو. در رو باز کرد. پس دوتایی یک جا نگنجد. آتش را با پنبه قرب ظاهر بباید در بدایت. اول کار باید این پنبه نزدیک آتش بشه. اما چون سوخته وصال شد، دیگر فراق را دست به دامن دولت او نرسد. دیگه هیچ کس نمیتونه اینو جداش کنه، دیگه فراقی نیست. میشه اندالله که توضیح دادم، گفتم این حتما باید براتون بخونم. میشه اندالله که آن آتش او را خاکستر کرد و او را رفیق لازم گشت. این رفیقی که چسبیده بهش دیگه جدا نمیشه. گفت خود را در طلب وصال ما در باختی. آتش به پنبه گفت حق بود بر کرم ما که تو را در دایره وصال جای کنیم. حالا دیگه کرم ما این اجازه رو میده که تو بیای در دایره وصال، چنان که هرگز هجران را آنجا جا نبود. عجبا از این حدیث چه میشنوی؟ من کان فی الله تلفه، کسی که تلف او در وجود خدا اتفاق بیفتد، کان علی الله خلفه، بر خداست که او را جانشین خود کردند. اما تا پنبه پندارد که وصال را وجود او دریابد، عاشق وجود خود بود. اگه پنبه بگه منم که به وصال میرسم، و هنوز منه نمیرسه و هرگز از او هیچ نیاید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ادامه داره، عشق تموم نمیشه، ما تموم میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.